أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعموم أدلة البيع والعقود، لأن خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، و اشتراط و ترتب الاثر بالرضا و توقفه علیه ایزن لا مجال لانکاره. مسئله اولا از مسائل بیع فضولی عنوانش این بود که اگر فضولی مال غیر را برای غیر بفروشه، مال غیر را برای خود مالک بفروشه، و قبلا از طرف مالک منعی صادر نشده باشه، مالک قبلا به فضول منع و نهی از معامله روی مالش نکرده. مرحوم شیخ فرمودن مشهور بین فقها قائل به صحتن، دلیل صحت عمومات احل الله البیع، عموم شامل این مورد میشه. این عملی را که فضول انجام داده عرفاً مصداق برای بیعه، هازا بیعون، وقتی مصداق بیع شد مشمول احل الله البیع قرار میگیره، و احل الله البیع همانطوری که مفادش رو در موارد متعدد مقاصد مرحوم شیخ فرمودن، نتیجه مدلول این آیه شریفه صحت بیعه. بنابراین عموم آیه دلالت داره که این بیع صحیحه، و همچنین عموم اوفو بالعقود. خب این عملی را که فضول انجام داده، این عمل عقدون، صدق عقد بر این عمل میشه، بنابراین مشمول اوفو بالعقود هم هست. مرحوم شیخ می‌فرماید ما تنها مطلبی که در اینجا داریم این است که خارجاً می‌دانیم تأثیر هر معامله‌ای و تأثیر هر عقدی مترتب بر رضایت مالکه، اگر مالک رضایت نداشته باشه اون عقد مؤثر واقع نمیشه، این رو مسلم میدانیم. اما آیا دلیلی داریم بر این که این رضایت و این اذن قبل از معامله باید واقع بشه؟ ما دلیلی نداریم. دلیلی بر این که شرط اذن مالک قبل از معامله واقع بشه، ما چنین دلیلی نداریم، و اگر شک بکنیم در چنین شرطیتی، یعنی شک بکنیم که آیا لازم است اذن مالک قبل از معامله واقع بشود یا نه، اصل عدمش هست. بنابراین مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل صحت این مورد از موارد فضولی همین عمومات احل الله البیع و اوفو بالعقوده. بعد می‌فرمایند که در کلمات بعضی از فقها به یک بیان دیگری استدلال شده برای صحت، گفتن که وقتی میخوان استدلال بکنن برای صحت، گفتن اینجا عقد
عقدی است که صدر من اهله و وقع فی محله. این عقدی که فضول منعقد کرده صدر من اهله. چرا من اهله؟ برای اینکه فضول بالغ، عاقل، مختار. فضول صلاحیت اجرای صیغه عقد رو داره. و وقع فی محله، خب این موردی که الان مورد معامله واقع شده، این مورد نبیع قابل مبیعیت رو داره، قابلیت برای بیع رو داره، لذا اشکالی وجود نداره. صدر من اهله و وقع فی محله. مرحوم شهیر ثانی آمده به این بیان اشکال کرده، فرموده این مصادره به مطلوبه. الان اول کلامی که آیا چنین عقدی اهلیت دارد فضول برای اجرای صیغه عقد یا اهلیت نداره، این استدلال مصادره به مطلوبه و اول کلامه. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما حرف شهید رو نمی‌فهمیم. مراد شهید چیه در اینجا؟ یک وجه روشنی برای اشکال شهید ما نمی‌بینیم. اون وقت می‌فرمایند مستدلینی که گفتن این عقد صدر من اهله و وقع فی محله، بازگشت این استدلال و همون عمومات عقود العقود و اهل الله البیعه. یعنی اینایی که میگن این صدر من اهله، میخوان بگن هازا بیعون و در نتیجه مشمول اهل الله البیعه، هازا عقدون و مشمول عقو بالعقوده. استدلال این آقایان در میگردد به همین عمومات، لذا اینی که شهید میگوید این استدلال مصادره به مطلوبه، این وجهش برای ما روشن نیست. بعد از بیان این مطلب میفرمایند که غیر از این عمومات، یک روایات و یک ادله خاصه هم برای صحتش استدلال شده. شروع میکنن اون ادله خاصه رو عنوان میفرمایند. اولین دلیل همین روایت معروفه قربه بارجی هست. متن روایت این است که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه یک دینار به عروه دادن و او رو مأمور کردن که با این یک دینار یک گوسفند بخره. عروه هم آمد با یک دینار در بازار دو گوسفند خرید، بعد یکی از این دوتا رو مجدداً به یک دینار فروخت و آمد خدمت پیامبر، هم یک دینار رو آورد و هم گوسفند رو. که این روایت استدلال کردن در صحت بیع فضولی. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما اولا تحلیل بکنیم. این در طول هم دیدیم. ما تحلیل بکنیم این روایت رو. بله بله، بعد اعتراض کنی شد. بله، مرحوم شیخ می‌فرمایند که در این روایت قرب دو تا کار رو انجام داده. حالا اگه آقایی موزه جلو بیان که من خیلی انرژی مصرف نکنم باز کمک به ما هست. عرفه در این معاملاتش و در این عملش دو تا کار انجام داده. کار اولش عبارت از یک شراء فضولی بوده. چرا؟ به دلیل اینکه پیامبر به او فرموده بود برو با این یک دینار یک گوسفند بخر، عرفه آمده با این یک دینار دو تا گوسفند خریده، از شراعش هم فضولیه. کار دومش دیع فضولیه، یعنی آمده یکی از این دوتا گوسفند که حالا شده مال پیامبر بدون اجازه پیامبر گوسفند دوم را به یک دینار فروخته. شیخ می‌فرماید ما می‌توانیم شراع عرفه را توجیه بکنیم به طوری که از فضولی بودن خارج بشه، اما توجیهش رو دیگه در متن کتاب بیان نفرمودن. محشین هم توجیهاتی در اینجا آوردن. توجیه اول این است که پیامبر به او فرمودن اشتر لنا شاتن. شاق اسم جنسه، اسم جنس هم صدق بر قلیل می کند هم صدق بر کثیر، لذا شراع عرفه رو می تونیم از این توجیه بگیم فضولی نبوده. توجیه دوم این است که وقتی که عرفه معزون است که با یک دینار یک گوسفند بخره، به طریق اولا معزون است که با یک دینار دو گوسفند بخره. یعنی ما میگیم عرفه یک اذن عرفی از پیامبر برای خودش داشته. یه پیامبری که من فرمود با یک دینار یک گوسفند بخر، این اذن پیامبر عرفاً اذن در اینم هست که با یک دینار دو تا گوسفند بخرم. بنابراین از فضولی بودن خارج میشه وقتی معزون است، عرض میشود به اذن فهوا و به اذن دلالت التزامی، این دیگه از فضولی بودن خارج میشه. و یک توضیحات دیگه هم کردم که بهترین توضیحاتش همین دو توضیحی بود که عرض کردیم. بنابراین خیال ما از شراع عرفه راحت میشه، شراعش از فضولی بودن خارج میشه. میان سراغ دیع عرفه. قبل از این که با ما دیع عرفه رو روشن بکنیم و ببینیم رو چه محور و ملاکیه، در بیع فضولی این حکم شرعی وجود داره که اون فقهایی که بیع فضولی را صحیح می دانن اما تصرف فضول را حرام می دانن. فضولی حق تصرف نداره. فقهایی که می گویند بیع فضولی صحیحه، میگن آقا فضولی میتواند اجراء صیغه عهد بکند روی مال غیر همین مقدار، اما حق تصرف بالقبض و الاقباض نداره. یعنی اگر مال غیر رو برداشت و اقباض کرد به مشتری و ثمن رو از مشتری گرفت، این میشود تصرف حرام. این بحثی درش. بعد از بیان این نکته مرحوم شیخ می‌فرمایند ما راجع به عمل عرفه چهار احتمال می‌دیم در اینجا در مورد بیعش. یعنی اینی که گوسفند دوم رو برداشت فروخت به یک دینار. از این چهار احتمال، احتمال حالا به ترتیب کتاب اول و دوم و چهارم باطله و احتمال سوم صحیحه. احتمال اول این است که بگیم که خب عربه وقتی که آمد یه دونه گوسفند رو فروخت به یک دینار، گوسفند رو تحویل مشتری داد و پول رو گرفت، آمد خدمت پیامبر، بگیم عربه فعل فعلا حرام است. یه احتمال عربه میتونه از معامله فضولی رو گوسفند دوم انجام بده، اما حق قبض و اقباض نداشت. اما حالا که برداشت گوسفند و داد به مشتری، یه دینارش هم گرفت آورد خدمت پیامبر، بگیم فعل فعلا حرام. مرحوم شیخ میفرماید این احتمال که باطله. چرا؟ چون اگه فعل حرام انجام بده پیامبر به اون نمیفرماید بارک الله فی صفت یمینه. تقریر پیامبر و تأیید پیامبر این احتمال رو از بین میبره. احتمال دوم این است که بعدن ما میاییم در خود همین بیع فضولی دیدیم بعضی از فقها ها قائلن که اگر فضولی علم به تعقب اجازه مالک داشته باشه میتونه تصرف کنه. فضولی آمد مال زید رو برداشت فروخت به هم، اما فضولی میداند که زید بعد از اطلاع این عقد رو اجازه میده. بگیم علم به تعقب اجازه خودش کفایت میکند در جواز تصرف، در اینکه فضولی بیاد تصرف بکنه. مرحوم شیخ میفرمایند این احتمال دوم مبتنی است بر یک مبنایی که ما بعدا اون مبنا رو رد میکنیم. مبنا چیه؟ او رو در تطبیق عرض میکنیم. این هم احتمال دوم. باقی میماند دو احتمال دیگر در اینجا و اون این است که یکی این که بگوییم که اینجا عرض علم به رضایت پیامبر مدرونن بلوی داشته. عرض وقتی که گوسفند دو گوسفند رو گرفت با یه دینار، علم داشت به این که اگر گوسفند دوم رو برداره بفروشه به یک دینار پیامبر راضیه. علم به رضایت باطنی پیامبر داشت. خب اون وقت این میره داخل در همون فرعی که بحثش رو دیروز مفصل داشتیم که اگر فضولی علم به رضایت مالک داشت، این از فضولی بودن آیا خارج میشه یا خارج نمیشه؟ که نظریه شیخ این بود که از فضولی بودن خارج میشه. این هم احتمال سوم. حالا تا احتمال چهارم، لعموم ادله البیع والعقود، ادله بیع و عقود عمومیت دارد. این لعموم تعلیل برای اون صحته. والمشهور از صحت، مشهور میگن این قسم از فضولی صحیحه. چرا؟ لعموم ادله البیع. ادله البیع یعنی احل الله البیع، والعقود یعنی عموم ادله عقود، یعنی آیه شریفه جی اوفو بالعقود. خب عموم یعنی چه؟ میگیم آقا احل الله البیع معنیش نیست که خداوند هر بیعی رو حلال کرد. این کاری که فضولی انجام داده آیا اسمش بیع هست یا نیست؟ غذا بیع از حلاله، صحیحه. این کاری که فضولی انجام داده آیا اسمش عقد هست یا نه؟ غذا عقد، پس مشمول اوفو بالعقود میشه. لأن خلوه عن اذن المالک، خلوه این دین از اجازه مالک، لا یوجب سلب اسم العقد و دین عنه، موجب سلب اسم عقد و دین، یعنی بگیم اسم عقد رو بر این بگذاریم و اسم دین رو، نمیشود. عنه یعنی از این فعل فضولی. و از اون طرف این کبرای کلی هم مسلمه، و اشتراط و ترتب الاثر بالرضا. اثر یعنی همون ملکیت، نقل و انتقال. اگر نقل و انتقال بخواد محقق بشه، این مشروط به رضایت مالکه. و توقف او، یعنی توقف اثر علیه بر رضا، ایزن لا مجال انکاره، این هم مجال برای انکارش نیست. ایزن یعنی همانطوری که اسم عقد و بی رو ما نمیتونیم انکار بکنیم که به این میگن عقد و بی، این هم نمیشه انکار کرد. ولی دلیل روایات و آیاتی که ما داریم، از روایات آیات الا ان تكون تجارتا ان تراض لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، ما از این ادله، از مجموع ادله به ضرس قاطع استفاده میکنیم که هر معامله ای اگر بخواد اثر خودش رو بگذاره، مالک باید رضایت داشته باشه. بدون رضایت هم میتونه مؤثر باشه؟ نمیشه. اصل شرطیت رضایت مسلمه، فلم یبقن کلام، باقی نمیماند کلام الا فی اشتراط شرط الاذن. تنها چیزی که هست این است که یک کسی بگوید علاوه بر این که رضایت معتبره، این رضایت باید قبل از معامله از طرف مالک ابراز شده باشه. شیخ می فرماد و حیث و لا دلیل علی، دلیلی بر این اشتراط نداریم. اون مقداری که ما از ادله دلیل داریم این است که باید مالک راضی باشه. حالا میخواد رضایتش قرن باشه، میخواد رضایتش مقارن باشه، میخواد رضایتش بند باشه. چون دلیلی علیه بر این اشتراط سبق الاذن نداریم، و مقتضی اطلاقات، مقتضای اطلاقات عدم این اشتراطه، یعنی احمد الله البی میاد دیگه، این هم دیگه در اینجا شرطیت نداره. و مرجع و ذالک، یعنی مرجع این دلیل اول، مرجع و ذالک کله الى عموم حل البی، یعنی احمد الله البی عمومیت داره. و وجوب الوفاء بالعهد، عموم بر سر این هم در میاد، یعنی عموم وجوب وفاء به عهد، آیه شریفه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه اگر اینو بهش مردم میگن عهد، این کاری که فضولی انجام داده، اوفو، وفا کردن به او واجبه. فقط تنها یک مورد از این احل الله البی و اوفو بالعقود خارجه، اونجایی که انسان بیاد مال دیگری رو بفروشه، مالک رضایت نده، نه قبلش نه بعدش. در اصطلاح فقهی رضایت قبل رو ازش تعبیر میکنن به چی؟ به اذن. رضایت متأخر رو ازش تعبیر میکنن به اجازه. این اصطلاح فقهی است که در اینجا البته فرقهای دیگه هم بین اجازه و اذن وجود داره. خرج منه، یعنی از این عموم، العاری عن الاذن، اون عقدی که، العاری یعنی العقد العاری، عقدی که خالی از اذن و اجازه است واقعا. ولم یعلن خروج ما فقد الاذن، اما اونجایی که اذن درش نیست، و اما ولحقه الاجازه، اجازه بعد میاد که خارج شدنش و خروجش معلوم نیست. و الا ما ذکرنا. ما ذکرنا یه تمسک به این عمومات، تمسک به این عمومات یرجع و استدلال فقها، فقها که استدلال کردن بر صحت این مورد، به این استدلال کردن به انهو یعنی بیع فضولی، عقدون صدر ان اهله، ان اهله خود شیخ بعدا معنا میکنه و فی محله، هر دو شیخ معنا میکنه. شهید فرموده این استدلال شما اول کلامه، این استدلال شما مصادره به مطلوبه. ما نمیدانیم که آیا فضولی اهلیت داره یا نه. شما آمدید میگید که صدرم این اهله، این اول کلامه. شیخ میفرماید که این اشکال شهید لم اتحقق وجهه، ما وجه این اشکال رو نفهمیم. گویا مرحوم شهید اهل رو درست معنا نکردن. شیخ میفرماید ما برای شما حالا اهل رو معنا میکنیم. اهل یعنی چی؟ معنای اهل اینه لأن کون العاقد اهلا للعقد، عاقد اهل است للعقد. از چه نظر؟ من حیث انه بالغ عاقل، عاقد هم بالغ است و هم عاقل. الا کلام فی بالغ عاقل مختار قاصد، شرایط اجراء صیغه عقد داره. اینی که فقها گفتن این صدر من اهله، یعنی این اهلیت اجرای عقد داره. و کذا وقع فی محله معنا چیه؟ قول المبی قابلا للبی، مبی هم قابلیت برای بی دار. فلیس محل الکلام الا خلو العقده، الا خلو العقده ان مقارنت اذن الماله. پس نیست محل کلام و اشکال الا همین یه اشکال باقی میمونه که عقد از اذن مالک خالیه، یعنی موقعی که داشته عقد جاری میشده اون موقع مالک اجازه نداده بوده، اصلا شاید خبر هم نداشت اون موقع. اون وقت شک میکنیم که آیا چنین چیزی یعنی اذن مالک باید مقارن با عقد باشه، این شرطیت دارد یا ندارد. و هوه یعنی اعتبار مقارنه اذن مالک، بگیم اذن مالک باید مقارن باشه، مدفوعان دل اصل. مراد از این اصل در اینجا اصالت و عدم الاشتراط نیست. بگیم شک میکنیم که آیا این شرطیت داره یا نه، بگیم اصل عدم الاشتراطه. مراد از این اصل در اینجا اصالت الاطلاقه. میگیم آقا احل الله البیع مطلقه، احل الله البیع، خداوند نفرموده من بیعی را صحیح میدانم که رضایت مالک مقارن او باشه. بیع رو ادله دیگه هم میگه رضایت معتبره، اونم مطلقا، چه رضایتی که مقارن باشه، چه مقدم باشد و چه متأخر. خوب دقت کنید اصل در اینجا معناش چیه؟ اصل اصالت الاطلاق. احل الله البیع، خدا هر بیعی که رضایت مالک درش باشه، چه رضایت مالک مقدم، چه مقارن، چه مؤخر، این رو حلال کرده. بعد شیخ میفرماید علت این که شهید آمده گفته این مصادره به مطلوبه، اهل رو یه جور دیگه معنا کرده. و لعل مراد شهید، مراد شهید اینه ان الکلام فی اهلیت العاقد. دقت کنید ما اهل یه اهلیت داریم از حیث بلوغ و عقل و اختیار و فهم، این یه نوع اهلیت. یه نوع اهلیت داریم من حیث المالکیه و من حیث المعزونیه. شهید که میگه در اینجا اهلیت اول کلامه، اهلیت عاقد از این حیث رو مورد نظر قرار داده. ان الکلام فی اهلیت العاقد، اضافه کنید، داداش داشته باشید، فی اهلیت العاقد از این حیث من حیث و انهو غیر و مالکن، اما نه از حیث بلوغ و عقل و اختیار، از اون حیث تردیه درش نیست، اهلیت از این حیث که مالک نیست. شیخ میفرمد اگه مراد شهید این باشه و یکفی فی اثباتها، در اثبات این اهلیت کفایت میکند العموم المتقدم، اون عمومی که گذشت، یعنی احل الله البیع و اصول العقود. پس تا اینجا برای مسئله اولا به ادله عامه استدلال شد، عمومات و اطلاقات احل الله البیع و اصول العقود. از اینجا به بعد میام سراغ روایات و ادله خاصه. و قد اشتهر الاستدلال علیه بر این صحت بیع فضولی به قضیت عروت البارحی، حیث و دفع علیه النبی صلی الله علیه و آله دینار و قال له اشتر لنا بهی شاتن للعزهیجه، یک گوسفند بخر برای قربانی کردن، فشترا بهی شاتین، خرید بهی یعنی به اون دینار دو گوسفند. ثم وقتی می آمد خدمت پیامبر در راه، با احدهما فی الطریق، یکی از این دو گوسفند رو در راه فروخت به دینار، و اتى النبی آمد خدمت پیامبر به شات و دینار، هم گوسفند آورد هم یک دینار رو. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبرم تایید کرد او رو، فرمود بارک الله فی صفقت یمینه، صفقت یمینه یعنی در این معامله که انجام دادی، چون برای تمامیت معامله دست ها رو به دست هم می زدن، این کنایه از این صفقه یمین، کنایه از معامله ایست که انجام داده. فَإِنَّمْ جَيْعَهُ، جَيْعَهُ یعنی می که گوسفند دوم برداش فروخ به یک دینار و در فضولن، و این و جهنا، اگر که ما توجیه کنیم شراء او، خریدن فضولی را، خریدن غربه را، علا وجه یک روز عن الفضولی، بگیم اینی که شراءش کدامه؟ پیامبر فرمود با یه دینار یه گوسفند بخر، این آمد با یه دینار چند تا گوسفند خرید؟ دو تا. شیخ میفرمد شراء رو ما طوری توجیه کنیم که از فضولی بودن خارج بشه، که ما دو تا توجیه در خارج مطلب عرض کردیم. یک توجیه این بود که بگیم شاتن، اشتر لنا بهی شاتن اسم جنسه، اسم جنس هم بر قلیل صدق می کند هم بر کثیر. توجیه دوم که توجیه دقیق تر و بهتره این است که بگیم اگر یک کسی از طرف کسی معزون باشه که با یه دینار یه گوسفند بخره، عرفاً معزون است که با یه دینار بیشتر از یه گوسفندم بخره، پس اینجا اذن عرفی وجود داره و از فضولی بودن خارج میشه. هازا یعنی خود هازا، ولیکن یعنی این استدلالیست که علما به روایت عرفی کردن و صحت بیع فضولی، فضولی آمده یه گوسفند عرفی فروخته به یه دینار، پیامبرم تاییدش کرده، قبلا نرفته از پیامبر اجازه بگیره، پس بیع فضولی صحیح. در می فرمد لا یخفا ان الاستدلال به روایت عربه یتوقف على دخول المعامله المقرونه برضا المالک بیع الفضولی. اگر ما بخوایم استدلال به این روایت رو تام بدانیم، باید دست از اون مبنای دیروز برداریم، یعنی بگیم علم فضولی به رضایت مالک این باعث نمی شود که معامله از فضولی بودن خارج بشه، توقف دارد بر دخول معامله مقرونه به رضایت مالک، دخولش فی بیع الفضولی، این فی بیع متعلق به اون دخوله. حالا این مطلب رو توضیح میدم، توضیح و ظاله این ظاهر علم و عروه به رضا نبی به ما یفعل، ظاهر این است که عروه علم و رضایت پیامبر داشته به اونچه که انجام میداده، لقد اقبض النبی، نبی یعنی گوسفند دوم رو داده و قبض الثمن، یه دینار رو گرفته. ولا ریب ان الاقباض والقبض فی بیع الفضول حرام، یعنی ما اگر بیاییم بگیم بیع فضولی هم صحیحه، فضولی فقط میتونه اجرا شیغه عقد بکنه و سلام، اما اینکه جنس رو برداره بده به مشتری، پول رو از مشتری بگیره، این میشود تصرف در مال بیع، قبض و اقباض تصرف رو حرام. لا ریب که اقباض و قبض در بیع فضولی حرام است، چون تصرف در مال غیره، لکونه یعنی لکونه این قبض یا اقباض. حالا فلابد چاره ای نیست که ما یکی از این چهار احتمال رو در اینجا اختیار بکنیم، اما من التزام ان عرفت علی الحرام، بگیم عرفت فعل حرام انجام داد در قبض و اقباض. شیخ میفرماد این احتمال باطله و هوه این التزام که عرفت فعل حرام انجام داد منافن لتقریر النبی صلی الله علیه و آله، این منافات با تعییر پیامبر داره. چطور میشه کسی فعل حرام انجام بده پیامبر به او بفرماد بارک الله فی صفقت یمینه؟ احتمال دوم و اما من القول به ان البیع الذی یعلم به تعقبهی للاجازه، اون بیعی که فضولی علم دارد به تعقب بیع للاجازه، یعنی میدونه بعدا مالک که اطلاع پیدا کرد این بیع رو چه میکند؟ اجازه میکند. یجوز التصرف فی قبل الاجازه، قبل از اینکه مالک هم بیاد اجازه بده تصرف جایزه. البته خب یک اختلافی هست که آیا اجازه ناقله یا فاشه. این حرف در صورت نیست که ما اجازه را کاشفه بدانیم، بگیم اجازه کشف از این می کند که این جنس وقتی عقد تمام شد ملک مشتری شده، ثمن هم ملک بایع شده، یعنی ملک مالک اصلی شده. اما اگر آمدیم بگیم اجازه ناقله، ناقله یعنی تا قبل از اجازه هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفته، فضولی هم مثل مالک هیچ کدوم جهت تصرف در اون ثمن رو نداره، بناهن علا کون الاجازه کاشفتن. بعد میفرماد و سیجی و ضعفو، سیجی و ضعفو نه این که سیجی و ضعف این که این اجازه کاشفن، ضعفش از این مطلب هست که این احتمال دوم، در این احتمال دوم بر دو تا مبنا استواره. یه مبنا کاشفیت اجازه که عده زیادی از فقها قائلن، احتمال دوم یعنی مبنای دوم این است که بگیم خود اجازه شرطیت ندارد، اون چه که شرطیت داره وصف تعقب الاجازه، یعنی بگیم اونی که شرطیت دارد برای صحت معامله این که این دی متصف باشد به کونهی متعقبن للاجازه. به بیان دیگر بین فقها این احتمالات هست که بعضی ها میگن خود اجازه شرطیت داره، بعضی ها میگوین اون چه که شرطیت داره این وصف تعقب الاجازه، یعنی اینی که این بی متصف شود به کونهی متعقبن للاجازه. اینجایی که فضولی میداند که مالک بعدا اجازه میکنه، همین حالا همین بی متصف است به کونهی متعقبن للاجازه، یعنی شرط همین حالا موجوده. بنابراین یک اختلافی که حالا بعدا میاد، فرق بین اینها و فرقهایی که بین خود اجازه و تعقب الاجازه هست بعدا مرحوم شیخ مفصل بیان میکنه. شعر فرمد این احتمال دوم مبنیه بر این است که اونی که ما شرط بدانیم خود اجازه رو شرط ندانیم. این صفت تعقبی جتل اجازه را شرط بدانیم و بعدا میگیم این خلاف ظاهر ادله. ادله میگوید اونی که شرطیت داره چیه؟ خود اجازه. سیدور الامر بین، حالا خواستید یادداشت داشته باشید و مراجعه کنید، این کتاب هایی که ما داریم صفحه 132 132 از همین کتاب ها سطر 15 و 16 اونجا مسئله تعقب الاجازه رو مطرح کردن. سیدور الان، حالا این دوتا احتمال که میره کنار، بین سالسه احتمال سوم چیه؟ و هوه جعل و هادل فرد منم دی، این فرد از دی و هوه نقرون برزن مالک، بیان بگیم آقا این خارج از دی فضولیه، کما قلنا در بحث گذشته که اگه مقرون به اجازه باطنی مالک باشه، مقرون به رضایت باطنی باشه، از فضولی بودن خارج میشه. این احتمال سوم و رابع. احتمال چهارم چیه؟ و هوه علم و عروه به رزم نبی به اقباض مالهی للمشتری حتی یفتد. عروه بگیم علم داشته به این که پیامبر راضی این گوسفند دوم را عروه بده به مشتری تا زمانی که خود عروه باز بیاد یک استیزان جدید بکنه. مشتری هم که یک دینار رو داده به دست عروه علا سبیل الامانه داده، گفته این امانت دست تو تا وقتی پیامبر اجازه کرد این رو بدی در خدمت پیامبر. و علم المشتری به کون البی فضولی، مشتری میدونسته این گوسفند مال خود عروه نیست، عروه فضولیه، بیش فضولیه، حتی یکون دفع حول سمن به ید البایه، اینی که سمن رو داده به عروه این علاوه امانت. و الا اگه ما این احتمال رو نگیم فضولی لیس مالکن ولا وکیلن، نه مالک نه وکیل، ولا یستحق و قبض المال، حق گرفتن سمن رو نداره. ولو کان المشتری عالمه، اگه مشتری بدونه که عروه این گوسفند مال خودش نیست، ولهو یعنی للمشتری ان یستأمنه علی الثمن، یعنی امین بگیرد عروه را بر ثمن، بگه این یک دینار امانت پیش تو باشد حتی ینکشف الخال، تا اینکه بعدا ببینیم آیا پیامبر این بیع رو اجازه میده یا اجازه نمیده. به خلاف مالوکان جاهلن، به خلاف اینکه بگیم عروه، به خلاف اینکه بگیم مشتری جاهل باشد. ولیکن الظاهر، ظاهر هو اول الوجهین، اول الوجهین وجه چندم؟ اول الوجهین اول وجهین اخیرین وجه سوم، کما لا یخفا خصوصا به ملاحظت ان الظاهر وقوع تلک المعامله علی جهت المعاقات، خصوصا که این معامله به نحو معاقاتی بوده، یعنی اصلا این معامله به نحو اجرای صیغه نبوده، به نحو معاطاتی بوده. چرا؟ چون غالب معاملات هم در زمان قدیم هم حالا به نحو چی انجام می شده؟ معاطات. این عرض می شود که اینی که ما بیاییم بگیم که معامله به نحو معاطات بوده به ملاحظت ان ظاهر وجه ظهور، همین قلبه وجوده در خارجه، وقوع و تلک المعامله علی جهت المعاطات، این معامله به نحو معاطات واقع شده. وقتی معامله به نحو معاطات واقع بشه این تقویت می کند از این دوتا وجه سوم و وجه چهارم، همان وجه سوم رو نه وجه چهارم رو. در وجه چهارم ما گفتیم که بیاییم بگیم که عروه اجرای صیغه عقد میکنه و مشتری که میاد پول رو میده به عروه به عنوان اینکه او امین واقع بشه، پس به عنوان طرف معامله به او نمیده، در حالی که معاملات اینطور بوده که با یه جنس رو میداده، یعنی دست تو مال تو تمام شده رفت، مشتری هم جنس رو میداده تمام شده رفت، معاتاد بودن تقویت میکند، وجه سوم را بله فقط تقدم ان المناطیها مجرد المرازات. در بحث معاتاد خوندید ملاک در معاتاد مجرد مرازات، مرازات این رضایت طرفینی و وصول و کل من العوضین الى صاحب الاخر، هر کدامی که از این دو عوض به دیگری برسه، و وصول لهو یعنی وصول کل من العوضین اندهو اند الاخر به اقباض المالک، خود مالک بره جنسو بده یا غیر مالک. غیر مثل چی؟ ولو کان اون اسم کانه غیره سبی جن او حیوانه، یا سبی باشه یا حیوان. و ازا حصل تقابض بین الفضولی جن، اگه تقابض بین دو تا فضولی واقع شد، او فضولی جن و غیره، یا بین یه فضولی و غیره یعنی عقیل، یه طرف فضولیه یه طرف عقیله، مقرونن به رضای مالکین، معامله مقرون به رضایت مالکینه. ثم وصل کل من العوضین الى صاحب الاخر، هر کدام یکی از دو عوض به دیگری رسد، و علم یعنی علم هر کدام به رضایت رفیق خودش به رضا صاحبه، کفافی صحت تصرف، کفایه در صحت تصرف میکنند. اینجا ما بیم همین رو بگیم چون معامله به نحو معاطاتی بوده، شما یادتون هست در باب معاطات میخوندیم گاهی اوقات معاطات به این حاصل میشه که کسی میاد پول رو میگذاره و میره، دیگری هم میاد بر میداره، یا جنس رو میگذاره یه حیوانی، حیوان حمل میکنه میبره، بدن رو مثلا بر میداره میاره. ملاک در معاطات این نیست که مالک بیاد جنس رو بده و مالک بیاد ثمن رو بگیره، به هر وسیله‌ای برسه ملاک رضایت طرفینی هست و وصول عوضین به دست دیگری، به دست هر کدام. منتها حالا در مانحنفی این فضولی می شود آلت، آلت یعنی قربه می شود آلت بر این که این یک دینار از اون مالک بیاد به دست پیامبر برسه. و لیس هذا من معاملت الفضولی، چرا؟ لأن الفضولی صار آلتن فل ایسان، قربه آلت برای ایسان شده، ول ابره رضا مالک، یعنی اون چه که معتبر هست رضایت مالکه، المقرون به که رضایت مالک هم مقرون به این معامله بوده. پس بنابراین از این دوتا وجه، وجه سوم باز روشن‌تر از وجه چهارمه. این خلاصه مطلب، نتیجه این می شود که استدلال به روایت قربه بارهی در نظر شیخ انصاری برای صحت بیع فضولی تمام یا تمام نیست؟ تمام نشد. علاوه یک نکته هم در حواشی گفتن و اون این است که احتمال قوی هست، فقها احتمال قوی دادن قرب وکیل مطلق پیامبر در خرید و فروش بوده، چه وکالت مطلقی داشته، مثل این افرادی که هر جا تو خانه بعضی از بزرگان کار میکنن وکالت دارن، قربن یه وکالت مطلقی داشته، لذا وقتی وکالت داشته بگه از باب فضولی بودن چه میشود؟ خارج میشه. صلی الله علی محمد.